أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
موانعی که در پیش روی انسان هست برای رسیدن به کمالات و قله کمالات ایمان به خدا و قبول ولایت خداوند و اونهایی که خدا اونها را گماشته، این موانع در قالب قصه در قرآن ذکر میشه. برای اینکه انسان طبیعتاً دلش میخواد وقتی که بین دو نفر گفتمان شد، بحث شد، بفهمه بالاخره کدومی که از این دوتا حرفشون دقیق‌تره و نزدیک‌تره به حقیقت. ولی این به این معنا نیست که فقط اونها و فقط در اون تاریخ و فقط در اون مرحله و در اون سطح مورد بحث قرآنه. مثل القرآن که مثل شمس عرض شد که یکی از شیوه های تدبر این است که انسان آیات قرآن رو سعی کنه به واقعیت های روز و خصوصا واقعیت های خود شخص منتقل کنه، اتعاض به آیاته. اگر در قرآن اومده الذین کفروا کفار میرن جهنم، میگه اعوذ بالله من جهنم، میگه به من چه. اگر گفت مؤمنین به بهشت میرن، میگه انشاءالله الله مرزقنا. در هر آیهی یک جنبه موعظه، یک جنبه ای درش هست که به من هم مرتبطه، که در روایات تأکید شده به این جهت. و این خب البته باید اجتماعیه، یعنی کفاری که در تاریخ بودن امروز هم هستن، مؤمنینی که در تاریخ بودن امروز هم امثال اونا وجود داره. حالا در آیات این جهات کس سبب این میشه که انسان پیشرفت نکنه، عروج در معارج کمالات نداشته باشه. چی؟ یکیش عادات و به اصطلاح ما سنت های دیرینه است. انسان نمیخواد این سنتی که داشته، این تقلید و این راه و رسم گذشتگان رو تغییر بده. شاید یکی از بدترین موانع پیشرفت بشر بوده همیشه. همچی که یک کسی اومد بشین گفت آقا این کار رو بکنید، اون کار رو نکنید، میگن بابا ما سالها پدران ما، گذشتگان ما این کار رو کردن. خصوصا گاهی سنت ها در چارچوب یک مسائل دینی قرار میگیره، مثل این آقایون سلفی. اشکال بزرگ اینها اینه که اینها هر چی که اون قدیمی ها کردن دین میدونن. خیلی عجیبه ها. خب گیر نمیشه مشخص این قرآن عقل روایاته، اما این نه، سعی میکنن میگن سلف صالح حسب تعبیر میکنن هر کاری کردن همون دین همون خداست. فرق بین سنت، سنت به زبان فارسی یعنی تقلید، یعنی گذشته عادات و برنامه های گذشتگان، و بین دین نمیگذرن. و این مشکل در گذشتن بوده، در زمان پیغمبران همین بوده، تو همه خداها رو یکی بکنید. خب این کلمه خدا آلهه یعنی یک بُعد تقدیسی داره. آلهه به معنی نیست که مثلا یکی پادشاه باشه، پادشاه، اما یکی خداست، خدا کرد، بچه خداست، شفیع خداست. اینه دیگه نمیشه باز حرف بزنیم وقتی به خداش کرد یادش میره میکنیم. وقت اینجا مشکل بزرگ پیغمبرها اینجا بوده که با یه عده مردم ببخشید عرض میکنم نفهم جاهل روبرو بودن که اینها یک سری از اشکالات که داشتن، مشکلاتی که داشتن، بدیهایی که داشتن، سنتهایی که داشتن، اینها رو برایش یک چارچوب دینی قرار دادن که دین اینو گفته. قرآن مجید به نظر بنده کل سوره انعام رو برای این جهت خدا فرستاده. سوره انعام یکی از سوره های غرر الکلام فی القرآن، سوره های برجسته قرآنه که حضرت پیغمبر فرمودن وقتی که نازل شد با 4000 ملائکه نازل شد، همش هم با هم نازل شد. این که ما ختم قرآن داریم این به حقه. سوره انعام در رابطه با این که با دین و با گذشتگان چی گفتن قاطی نکنید، دین رو با سنت های خودتون قاطی نکنید. دین خدا یه چیزه، هی حلال حرام نکنید، حرام و حلال حرام بکنید تو قاطی بکنید دین رو. اون که خدا گفته حلاله، اون که گفته حرامه. حلال محمد حلال لا یوم القیامه، حرام محمد حرام لا یوم القیامه. حلال حرام اونه. من خیلی وقتا دیدم که همچون این حرام، خب چه دلیل، از کجا اولی حرام، از کجا تو این حرام، انقدر حرام ها زیاد شده پیش بعضی ها که متاسفانه مردم از دین بیزار شدن، از پس که این حرام حرام کردن دیگه مردم دین رو از دست دادن. حالا مسائلی که در این آیه بحث شده، یکی این که وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، منهم یعنی گفتن خب ما بشر خودمون میشناسیم، ما مخلوق هستیم، خدای آسمون ها و خدای زمین ها، یکی از ما مبعوث بکنه به پیغمبری خیلی عجیبه، چطور میشه؟ ریشه این مطلب کجاست؟ چند چیز؟ یکی اینها میگفتن اینه که مبعوث شده، چرا یه کسیه که مال ها در رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این مثل ما میمونه، هم غذا میخوره هم میره در بازارها و دنبال کسب معیشته. یمشی فی الاسواق یعنی یکتسب المعیشه، برای زندگی خودش کار میکنه. خب بنابراین اینجور بودن دیگه، فقط حضرت داوود یه مقدار از رأس مال میخور، خدا پیغام برسار که داوود تو خوب آدمی هستی، ولی یه مشکل داری که از سهم امام استفاده میکنی. که با خدا چیکار کنم؟ خدا بهش یاد داد که چطور زره امام بریم. انتوع داوودی معروفه و عملنا و صلعت لبوس لکم. اما بقیه پیغمبران، هر پیغمبر اکرم ما، هر امیر، اینها هر پیغمبر تجارت میکردن، چوپانی میکردن، حضرت امیر همه کار کردن در زندگیشون. و بعضان که پیغمبر که خیلی مشهور شده، حضرت امیر کار میکردن، برای یهودی آب میکشیدن، هر دلوی یک دونه خورما، یک. چقدر حتما این یهودی هم آدم خسیسی بود و بخیلی بود، درهای بزرگ میگذاشت، حتی میرم با اون قوت و قدرتی که رشدن هی آب میکشیدن از چاه و یک خورمای خورما ده تا 20 تا 30 تا دونه خرما می‌گرفتم می‌دادم خدمت پیغمبر، این خرماهای امروز من می‌شستم با هم می‌خوردم، داشتم شوخی هم می‌کردم. حضرت پیغمبر خرماهایی که می‌خوردن حساش می‌گذاشتن جلو هر دعوی. وقتی که تموم شد گفتن یا علی کی بیشتر خرما خورد؟ حضرت امی نگاه کردن حساش جلو شده، گفتن اون که بی‌حسه خورد، با حسه خورد، این حساش که بخورد. بالاخره میخوردن و یک آبی هم میخوردن تموم میشد دیگه. این یک اشکالشون بود که چرا این پیغمبر بشه، چرا قرآن برای یکی از دو بزرگ قریتین یعنی مکه و طائف نازل نشد، چرا بر پولدارا و نیرومندا بر ماها قرآن یه. ریشه دومش که به نظر اومد ریشه مهمتره که این تکرار هم میشه در همیشه، اینه که بشر به خودش ایمان نداره، یعنی ما خودمون رو نمیگه کی هستیم. اینی که قرآن بیان میکنه که مجد و سرشت بشر رو از خاک و بعدن از گل خلق کردیم و گذاشتیم و ملاحظ بکنیم سهبتون سجده بکنیم، برای اینکه انسان خودش رو بیابه بفهم این اهل بهشته، بشر آدم عادی نیست. اما این حالت به اصطلاح ما عقده حقارت، عقده کمبینی درونی بشر سبب این میشه که بگه پیغمبر از ماست چه اشکال داره. حالا من چرا میگم این تکرار میشه؟ به واقع در یک مجتمع در مجموعه بشری یه آقای پیدا میشه که خیلی شخصیت خیلی بزرگی و از که مثل آقای پروفسور سمیعی که امروز در دنیا مطرح به عنوان حجت و علامه در علم خودش که علم مغز و اعصاب باشه. من از خارج خبر دارم میشون یک شخصیت مهمی با همین در همین تهران بود یا اختی من دیدم این وقتا که اینجا بود، یا اینکه فلان عالم مجتهد از این ده ما یه عالمی برگزیده، مثلا از ده سده اصفهان مرحوم ابوالحسن اصفهانی، یا اینکه از کجا کی. اما خود این اقوام این خیلیش عقیده ندارن. چطور شده ما از خودمون یک شخصی اینجور باشیم؟ در حقیقت به خودشون عقیده ندارن. یه نکته ظریفی عرض کنم، شبای ماه رمضان یه خودم تنوع خوبه. هاشم عباس قومی قوم بوده صاحب مفاتیح و واقعا یک شخصیتی بوده، هم از نظر عرفان و ایمان و تقوا و هم از نظر علم. شاه عباس قومی صاحب مفاتیح، صاحب سفینه البحار، این همه کتاب نوشته. ایشون شاه عباس قومی پدرش خیلی بهش عقیده داشته. پدرش میگفت عباس آخه همه طلبهای چیزی شدن، خود تو چی شدی؟ یه وقتی شاه عباس قومی کتابی نوشت به نام منازل الاخره، کتاب را زیر آخرش عباس معروفه، این کتاب بسیار خوبی. اون وقت این در زمان خود شیخ عباس خوب منتشر شد. من جمله یه آقایی که در قم بوده و امام جماعت بوده میرفته از این کتاب روی منبع صحبت میکرده، پدرش عباس هم اونجا میشسته، پدرش رو میشتم گوشه. من از خونه دادوی این عباس یک کتابی یه آقای نویسه منازل آخرم، چه کتابی، چه حرفای آخر، تو یه همچین کتابی بینیسوس ما کتابش عباس بود خودش. این نکته ما همیشه نخواییم همیشه خودمون رو بشکنیم، کم بگیریم خودمون رو بشر، و این منعکس میشه احترام همدیگر نداریم. بنده خیلی این بحث رو بیهای دیگه عرض کردم که یکی از سببهای پیشرفت یک امت اینه که همدیگر رو دوست بدارن و همدیگر رو محترم بشمارن، مهندسشونه، دکترشونه، عالمشونه، خطیبشونه. این حالت این که خود چه عرض کنم خودخوری بکنیم، دیگران رو خودمون رو کم بشماریم، دیگران رو کم بشماریم، خیلی غلطه. این یک نکته خیلی مهمه. اینا میگفتن چطور از ما پیغام، چه اشکال داره خدایی که شما رو گل سبزبت مخلوقات در این زمین خلق کرده، چه اشکال داره یه پیغمبری از شما داشته باشه؟ اینا براشون عجیب بوده و عجیب بود، تعجب آور بوده و همین تعجب سببش شد، سبب این شد که مانع بشه از ایمان. و این ممکنه برای ما هم رخ بده نسبت به بعضی هامون، یا آقایی در بین خودمون آغاز نویسنده است، متحدث، مهندس، اینها. آقا این از کجا ساخته شده؟ ساخته فرانسه. به 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 چیز خوبیه، ساخته قومه. آقا قوم این یک مشکل ما داریم دیگه. نمیخواد بفهمیم که ما میتونیم هواپیما بسازیم، ما میتونیم صنعت داشته باشیم. البته اشکالاتی هم داریم، ولی اینجور نیست. الان همه جای دنیا برید، هنوز تا هنوزه بعد از همه اشکالاتی که اشکال سیاسی که پیش اومد، اقتصادی که پیش اومد برای کشور ما، هنوز قالیه که بافت ایران باشه در دنیا محترمه. نقشه ایرانی نقشه مهمه. خب این ما بودیم که اینو نوشتیم، ما که این کارا رو کردیم، چرا نباید اینقدر ناخود باور باشیم، به خودمون باور نداشته باشیم؟ پس این عجب رو باید از دست بدیم. یک، اون وقت این یه بعد دیگه هم پیدا میکنه. بعد دیگه اش اینه که پس میشه منم اون مثل اون بشم. من وقتی که سعی میکنم دیگر رو بشکنم، بگم این به جای نرسیده، خودم دیگه فکر نمیکنم من مثل اون بشم. حالا این بدبختا میتونستن زود دور پیغمبر رو بگیرن، زود آقا بشن، خب یه نشان شدن، اما کم کم. وقتی که آخر آیه آخر سوره شعرا نازل شد که اگر اینکه شما کار نکنید، یستبدل بیکم غیرکم ثم لا یکون امثالکم، عرض به نام دست گذاشتن روی شونه سلمان، گفتن قوم هادا، قوم هادا، اینا میان و دین رو میفهمن و دور دین رو میگیرن. حالا اون وقت یک نفر، شاید بیشتر از یه نفر فارسی مسلمون نشده بود، شاید هم مسلمون تنها بود. اما در خواهد شما چطور اینقدر فرار کرد؟ خیلی از خود دیدیم اینجوری، یک عربهای مثالی دارن میگن ما احترم تعبیرشون یادم نیست، نبیون فی قومه قط، هیچ وقت پیغمبر توی قوم خودش، قوم خیشاش محترم نشده بوده. این اصلا مثال بوده نعرف. پس ما هم میتونیم بشیم، ما هم میتونیم خط و حرکت کنیم، پیشرفت بکنیم. پس اینا یه مشکل داشتن و عجبو انجاهم منذر منهم. حالا چرا قرآن منذر گفته مبشر نگفته؟ ببینید در قرآن کلمه انذار بیش از تبشیر اومده. چرا؟ برای اینکه انسان اگر بهش بگید آقا این کارو بکن میلیونر میشی، خب یه حالا بکنم نکنم، مردم بعضی ها حد همت ندارن که حالا بره میلیونر بشی. اما اگر بهش گفتن این کارو بکن، اگر نه ما یه میلیون تومان ازت میگیریم، جریمت میکنیم، کارو میکنیم. انسان به بشر حالتی داره، اونی که داره نمیخواد از دست بده، اونی که نداره حالا گیر بیاره نه نه ره، خیلی مهم نیست. از این جهت انذار در قرآن بیشتر اومده. و جا هم منذرون منهم. یه بحثی هم هست در باب انذار که حالا یه وقت دیگه من بیشتر میخوام بحثی بکنم، و اون اینه که غالبا پیغمبرها وقتی مبعوث شدن که تمدن بشری روم زوال بود، یعنی بشر در مرحله اول شروع میکنه به اوج گرفتن در تمدن. غالبا مردم به فطرتشون هستن، عدالت دارن، محبت دارن، آزادی دارن، تراحم بین خودشون هستن و پیش رفتن. وقتی که قوس نزولشون شروع میشد و بنابود عذاب بر اونها نازل بشه، قبلا خدا پیغمبر میفرستاد و بهشون میگفت مواظب باشید که شما مهیا هستید برای عذاب الهی. این هم یکی از رحمت الهیه. یعنی قوم عاد روزی که آدم های خون بودن به همه نایمن، ثمود همچنین، قوم لوط همچنین، آدم خوبی بودن اینا، به من برام خوب بودن، کار خودشو میکردن. وقتی که شروع کردن به انحراف، منحرف شدن، پیغمبر اومد که شاید بشه اینا عذاب نشن، یعنی که عذاب رو از اونا محل کنه، جد انذار میده. الحق و الانصافی، من تاریخ بشریت رو میخونم و تاریخ اقوام و امم سابقه، میبینم بین امتها دو امت پیغمبر برشون که وارد شد قبول کردن حق پیغمبر. یکی قوم یونس بود، ولو یونس رفت ولی بالاخره اینها رفتن توبه کردن. یکی هم قوم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. عربا در مرحله زوال بودن، یعنی اگر 100 سال 20 سال دیگه میگذشت بر عرب ها و پیغمبر روش نازل میشه از این میرفتن تموم میشه مثل قوم عاد میشه. بلکه پیغمبر اومدن، خب یعنی چون اومدن درسته همشون نیومدن ولی حضرت مقداد اومد، جماعت مدینه اومدن در مکه، مدینه اهل مدینه اومدن بیعت کردن، حضرت هنوز در مکه بودن، اونا اومدن بیعت کردن، بیعت عقبه معروف اومدن، دو جنبه های گرفتن، به نبر هم جمع کردن. خب عرب ها به ایجایی رسیدن، اینجا که رسیدن حالا ما داریم از اون روز میخوریم استفاده میکنیم. منذر من هم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب. بحث سحر یک بحث گستردهی در قرآن، همچی که یه پیغمبری اومد و یه معجزه آورد و یه عده دور جمع شدن، انگ ساحر بهش دادن. ساحر ببینید پیغمبر غالبا به پیغمبر رو گفتن ساحر، غالبا. چرا؟ سحر یعنی چی؟ چه فرقی هست بین سحر و معجزه؟ چرا اینها نتونستن این دوتا رو از هم جدا کنم؟ یه بحثی من میخوام بشم یه مقدار این بحث رو باز کنم. ببینید شما از خونه در میارید نگاه میکنید، ببینید هوا غبارآلوده، غبار هست، به قول عرب یا عجه هست، این غبار چیه؟ گاهی غبار هست و شما اون غبار رو میبینید، گاهی غبار نیست و شما خیال میکنید که غبار هست، که اگر آینکتون غبارآلود باشه به وسیله این آینک دنیا رو غبارآلود میبینید، یا اینکه خدای نکرده چشمتون یه مشکل پیدا کرده و میبینید غبار هست. پس ما یک تصوری که داریم ممکنه تصور غلطی باشه به دلیل اینکه این حواس ما، یعنی چشم و گوش و بینی و احساس لمس و اینا، این حواس غلط به ما گزارش میده. درسته؟ گاهی وقتا ندرسته، درسته که میبینیم واقعا مبارد. فرقش چیه؟ اگر شما مثلا آینکتون اشکال داشت و یا چشمتون دچار مشکل شده باشه، این غبار رو به چشمتون میبینید اما ببینیتون حس نمی کنید. نفس که میشید سینه‌تون تنگ نمیشه، دست میذارید به جا میبینید این غبارآلود نیست، میفهمید چشم خرابه، غباری در وزن نیست. فرق بین سحر و معجزه اینه، سحر تأثیر کردن، مؤثر قرار دادن حواس انسانه، نه واقعیت ها. یعنی چطور؟ یعنی سحره موسی، سحره فرعون که بعدا سحره موسی شدن، خدا رحمتش کنه شهید شدن، این سحره در مرحله ها چیکار کردن؟ اساسا سحره اینجوری بودن، یه علوم غریبهی بشتن به هم دیگه میگفتن و پخش نمیشد. مثلا اینا میرسن جیوه وقتی که توی آفتاب باشه این تمدد پیدا میکنه، اومدن این جیوه درست کردن، تنوی گیره حالا از چی بوده نمیدونم مثل تناب وزت این گیره گذاشتن این هم دخلن تو آفتاب آفتاب به این خورد گرم شد شروع کرد حرکت یخیل الیهم من سحرهم انها تسعا اینا خیال کردن که این داره حرکت میکنه یه کار یکی دیگه وسترهبوه و جاءوا بسحر عظیم استرهبوهم چیه؟ ساحره که الان هستن به شبه ساحر میان یه جا دنبق میزنن برقهای مختلف میذارن یک شعر میخونن چه میخونن؟ گیج میکنن افراد رو تأثیر روحی میزنن اینم یه بحثی الان یکی از بحثایی که در دنیا مطرحه بندم تو این کتاب المنطق الاسلامی نو اما بفصل نوشتنش بحث شستشوی مغزه که یک روش هایی هست که یک مغزه یک کسی شستشو بودن از این روش ها استفاده میکنن سر صدا کردن شعر خوندن دنبق زدن یه چیزایی که اونجا خدا میگه وسترهبوهم یعنی اونا رو کاری کردن که بیرین که ها به استرهبو توشون خالی کردن ترسون درشون استرهبوهم یعنی اومدن فرعون اومد با یه عدهی بعدش رژه نظامی رفتر بچه کردن مردم روی کاری کردن که هر چی بهشون بگم قبول میکنن پس اساس تأثیر درکیه تأثیر در حواس شخصیه که سحر بر واقع میشه نه تأثیر بر واقع حالا مثالش میزنم در تاریخ خودمون اون ساحره در زمان مأمون عباسی حالا پس چند جور قصهش نقل شده حالا من قصه مأمون میگیم مأمون عباسی میشست عرض رضا میشستن در رضا این هی یه کارایی کرد که اون لقمه ای داره میره این طرف و طرف حالا یا شاید یه جنی تسخیر کرده بود یه کار اینجوری یه چیز خیلی بسیطی عرض رضا میشستن بودن یه بار دو بار سه بار بد کرد به پرده‌ای که اونجا بود و رسم تو شیر درش بود گفتن شیر را اینو بخورید یه بود شیر از اون شیرهای بسیار عظیم ها پیدا شدن ریختن به جون اینو خوردن و جا حتی خورش رسیدن معمولا که قش کرد اون طرف نمیدونم لباسش هم کثیف کرده نکرده حالتا همه چیز میشه به هم ریخت مجلس بعدش کنه خب کارتون تمام کردید برگرد بس دو تا حق شدون پرده این کجا رفت؟ این کجا رفت؟ این سحر نبود چرا سحر نبود؟ چون که این واقعیتی بود چون این شخص نیست شد هیچ وقت اینجور میشه نیست بشه ساحره تو نیست کنه کسی بعدش پرده شدن شیرا مأمون باید التماس کرد و حضرت گفت خب این برگرده ایم بالاخره ما پول خرج این کردیم از فلان کشور این رو آوردیم چه کردیم چه کردیم از گفتن اگر عصای حضرت موسی اون تنابا رو برمیگردون منم این رو میتونم برگردم تمام شد دیگه حقیقت تغییر حقیقته حالا برای اینکه شما خوب این کنید شما نمیدونم خوبه در احوال ساحرین که الارم هستن هستن در دنیا عده این کار رو بکنن این خودشون آدم های فقیر بدبخت بیعرضه اینا که جن تسخیر میکنن به چهار تومن شما احتیاج دارن چرا؟ که خدا در یه آیه میگه ولا یفلح الساحر حیث اتا هیچ وقت ساحر به جایی نمیرسه چرا؟ چون که واقعیت نیست یه توهمه یه خیاله یه دروغه در حالتی که پیغمبرا اومدن یک تمدن ساختن تمدن‌های بشر حالا یه بحث انشاءالله یه وقتی بتونم این بحث رو عرض کنم تمدن‌های بزرگ بشر سرآغازش پیغمبرا بودن و سرآغازش منشأ الهی داشته کم کم منحرف شد ما اصلش از اون بوده یعنی قصه مصر حضرت یوسف مصر رو مصر کرد و حضرت موسی که ما یه فرعون یا پیدا شد
حالا حضرت یوسف از اولاد حضرت یوسف بود، یعنی از اولاد برادر حضرت یوسف بود دیگه، از همون خانواده بودن.
این نکته که پیغمبران، حالا خودمون کشورهای اسلامی مسلمان ها در عرض 25 سال، یعنی الان کلام ما 35 ساله، 25 سال بعد از بعثت پیغمبر، ثلث از جهان زیر پرچم اسلام، ثلثی از جهان معمول بود، تمدن ها رو همه رو جمع کرد رفت. و چه تمدن عظیمی که هنوز ما سر سفره اون تمدن نشسته. دنیا نما را انقدر دروغ میگن و شعر کردن تاریخ رو تکذیب بکنن، منحرف کنن، همه این دروغ هر چی دارن از در این مزرمون را این یا های کتابی نوشته دیگر زنبی ها جعفر و صادق امام هم نگوزه نمیشته ملهمل کیمیا ملهمل کیمیا، یه هرچی شیمی در دنیا هست از جابره که جابر شده هر دو صادق 2000 کتاب نوشت درباره شیمی، 2000 کتاب هنوز هست کتاباش. اولش میگه قال سیدی مولا جعفر ابن محمد، هر حد کتاب اولش نمیشه پس فرق یک ساحر و فرق بین یک ساحر و یک عالم، بین ساحر و یک آقای پیغمبر، یک مصلح، این که ساحر فقط احساسات مردم رو برمی‌انگیزه، اون واقعیت ایجاد میکنه. حالا واقعیتی که یک شب عرض شد، بازم دوباره تکرار خواهیم کرد در آیات بعد، که انسان میسازه، اول انسان میسازن پیغمبر، یعنی اول اون امکانات درونی بشر رو برونی میکنن، عقلش رو، فطرتش رو، وجدانش رو، ایمانش رو، عرفانش رو، اینا رو ظاهر میکنن، بعدش این آمن، این آدم یه تمدن میسازه. کار پیغمبر این بوده. و اینها متاسفانه کلمه بدی دیگری گفتن، اما اول گفتن ساحرون، بعدن خب ساحر همیشه هر جای ساحر میاد میگه یه چند فلسط به من بدید، یه ترفندی به شما نشون بدم، یه خود بخندید. ایست اعوذ بالله را کلمه میمندیم ها عرصم اون که میمونم میکنن. این شخص اومده میگه من پیغمبر هستم، نماز بخونید، روزه بگیرید، اینا چیه دیگه؟ این ساحره، این حرفا نمیزنید دیگه. گفته خون دروغه، هم ساحره هم کذابه. بینید دو مطلب اینا گفتن، ساحرون کذاب. خب ساحر کذاب گفتن اجعل الالهه اله واحده، ما صدها خدایان داشتیم، این عملی خدا کرده. ان هذا شيء عجيب غريب، همه خدا رو گذاشتن. چه ساحری در تاریخ بوده که اومده یک انقلاب اون چنانی بکنه و همه غلط ها و همه انحراف ها رو یک جا قلم باطل بهش بکشه؟ کی بوده؟ یعنی هم عجیبه، ما برای اولین باری همچین ساحر میبینیم. من اینجا باید یه عرض خدمتون بکنم، ببینید چرا اینو گفتن ساحر؟ دخل بفرمایید. اینا گفتن ساحر کردن یک کارایی میکنه که کسی دیگه مثلش نکرده. اون وقت اومدن تهمت سحر رو زدن. ما یک بعد حرفاشونو به عنوان حجت و دلیل بر خودشون قبول میکنه، یه بعد دیگرش رو قبول میکنه. الان مثالش خوب توضیح بدم. اگر یک کسی اومد در دادگاه گفت این آقا من بهش پول دادم، قرض دادم و ایشون طلب منو نداده، قاضی از اون آقا میپرسه آیا ایشون به شما قرض داده؟ نه. اگه گفت نه، قاضی به این میگه برو شاهد بیار، حالا که بیانه نداری برو سر کار.
اما اگر گفت قرض داده ولی من پسش دادم، اینجا چی میشه؟ اینجا قاضی میگه قرض دادنش مسلم، پس دادن تو احتیاجی به دلیل داره. یعنی از ذره قضاوت اینو ما بلدیم.
اون میگه این ساحره. میگه ساحره یعنی چی؟ میگه یک کاره عجیب میکنه. حتما این کاره عجیب میکنه، یعنی سحره. ما اینی که گفته کاره عجیب میکنه قبول میکنیم. این شاهد برشونه. این برمبنای این که یک شخصی تنها اومده تمام خداهای اونها رو تسبیح کرده به تنهایی و چطور تونسته مردم رو جذب بکنه، شخصیتها رو جذب بکنه، اینا قبول میکنه ازشون به عنوان یه حجت بر خودشون. ولی اون دومیش که میگه این اسمش سحر، میگه تو اشتباه کردی در نامگذاری، این اسمش سحر، این اسمش بصالته. همچنین وقتی که میگفتن به پیغمبر مجنون، مجنون یعنی چه؟ یعنی دیوانه. دیوانه یعنی کی؟ دیوانه یعنی کار غریبی میکنه. از این که پیغمبر به تنهایی میگه من میتونم تمام این قدرتها رو جمع کنم و همه اینها رو بذارم کنار و یه حکومت بکنم، از این جهت چیه؟ اعتراف کردن. اما این که این از جنونه و دیوانگیه، این اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ ما هیچ وقت ندیدیم یک مجنون، یک دیوانی، دیوانه یک تمدن بسازه، لشکر کشی کنه، این کارهای دقیق و انجام بده، ندید. پس یه تیکیش قبول میکنه. این که قرآن رو ذکر کرده چون حجت بر اونهاست. این بورد حجتش در قرآن ذکر شده برای این جهت احتمالا. بعدن این که آلهه مختلف رو یک اله درسته، چرا؟ اساسا چرا بشر میره خدای غیر از خدا انتخاب میکنه؟ یه بحثی دلایل مختلف داره. یکیش اینه که بشر میخواد از مسئولیت که بر گردن داره فرار کنه. میگه یه خدای دیگه درست میکنم که اون خدای در مقابل اون خدای اصلی بیست. این شفاعت. یک دلیلش اینه که بشر میخواد یه قسمت نشه، میخواد رنگ به رنگ باشه، نمیخوان همه یکی باشن. هر کدوم برای خودش یک پرچم میذاره، میگه این پرچم خدای من. اینم یکی. یکی دیگه اینا خیال میکنن خداهایی که داشتن در همین دنیا در مسائل دنیوی به اونا کمک میگردن. اینا مثلا میگفتن یکی از خداها این ستاره شهراست، یکی اون فران ستاره است، یکی فران چیزه، خدای آسمون، خدای زمین، خدای بارون، خدا. و میگفتن باید با اونا با عبادت بکنیم که اونا ما رو کمک کنن. مثلا اهل نیل میگفتن این نیل خداست، نهر نیل خداست. اینجاست اینها در هر سالی دختر خوشگل خودشون رو پیدا میکردن میداختن توی این که این نیم ساکت بشه قبول کنه با این ازدواج بکنه. حرفای خرافاتی بشه. ببینید یه پیغمبر اومده که همه این رو بذارش کنم. خیلی عجیب. برای اونها گفتن نهازه لشه اون عجب. حالا امشب وقت تموم شد. اگر خدا توفیق داد من آیاتی که درباره مشرکین اومده که اینا رفتن به سمت خداهای مختلف بعدش رو میگم، عرض میکنم، استفاده میکنیم ازش و رابطه اینو با واقعیت خودمون هم ان شاء الله پیدا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.